أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا الان دلیل عقلی و نقلی برای تشکیل حکومت الهی رو بیان کرده. بنا شد دو تا بحث هم در مقابل این ذکر بکنیم. کسانی که میگن مشروع نیست تشکیل حکومت الهی تو دوران غیبت، یکی از نظر عقلی، یکی هم از نظر نقلی. توجه دارید کسانی که نفی مشروعیت میکنن دوران حضور رو نمیگن، موقع رو میگن مشروعه. به غیبت که میرسه میگن نه، مجتهدین مراجع باید کنار بنشینن تا دوران ظهور محقق بشه. اینها از نظر کتاب هیچ دلیلی اقامه نمی کنه. اجماع هم که در کار نیست، چون مقابلش تعداد بیشتری هستند که می گویند نه تنها مشروعه بلکه واجبه. لذا تنها دلیلی که اقامه میکنن یه دلیل عقلی است و از نظر نقلی هم چند تا روایته. از نظر عقلی یک استدلالی است که تو دوران ما هم زیاد گفته میشه و اون اینه، میگویند که حکومت چه الهی و چه طاغوت همیشه همراه با فساده، همیشه همراه با ظلمه، همراه با تبعیضه و رو این جهت بخشی از مردم همیشه ناراضی از این حکومت هن. اون کسانی که ظلم روی اونها واقع میشه، فساد روی اونها واقع میشه یا در تبعیض محروم میشه ون. اینا حتما خب ناراضی هن. طبقه ضعیف میبینن تو همون جامعه طبقه مرفهی دارن از اموال عمومی هم استفاده میکنن و اینا محرومن. این نارضایتی بخشی از مردم سبب میشه که فساد و نارضایتیشون رو نسبت به دین میدن. وقتی میدن این حاکمان ادعای تدین میکنن، میگویند که اگر دین اینه که ما داریم میریم دیگه، ما دین رو نخواستیم و فاصله از دین میگیرن، ضربه به دین میشه، یا همون چیزیست که گاهی به اسم دیگه میگن، میگن وقتی حکومت به نام اسلامه بعد هر فسادی که ایجاد میشه این رو به نام اسلام تمام میکنند و میگن پس اسلام فاسده و ما دیگه نماز نمیخونیم، این اسلامی که دیدیم دیگه قبول نداریم. رو این جهت این استدلال عقلیست، عقل انسان میگه که در حکومت‌های الهی یه منافعی وجود داره، این رو قبول داریم، بالاخره یه بخشی از دستورات دین اجرا میشه، جلوی یه سری بدعت‌ها گرفته میشه، اما این ضربه هم به دین وارد میشه. این ضربه ضربه کمی نیست، این فساد بیشتر از اون مصلحتی است که تو حکومت الهی وجود داره. لذا تو این استدلال میخواد بگه عقل انسان مقایسه میکنه، تو ترازو میگذاره که یه حکومت الهی وقتی تشکیل شد مصلحت داره، مفسده هم داره. مصلحتش همینه دستورات دین یه بخشیش اجرا میشه، مفسدش اینه که بخشی از دستورات دین اجرا نمیشه، ظلم و تبعیض هست تو این حکومت. بعد میگن اون مردمی که در تحت این حکومت هستن بدبین به دین میشن، دین رو بد نگاه میکنن نه انسانها را، از دین فاصله میگیرن نه از انسانها، انسانهای فاسد و منسوب به دین میدونن. و این فساد کمی نی، اینا میگن فسادش بیشتر از اون جلب منفعته. این استدلال عقلی، خب بله عقل انسان در هر چیزی که منفعت و مصلحت داره یه مقایسه میکنه و اگه فساد بیشتره میگه نه. من مثال دیگه بزنم، حالا بس فقط تو حکومت نیست، میدیم به یه تاجر میگن بیا معامله کن، میگه چقدر سود داره، مفسدش هم میدونه، زحمتیش که باید بکشه و خطری که ممکنه تو این معامله متوجهش بشه، اینا رو میدونه، سودش هم نگاه میکنه. اگه سود کم باشه میگه نه. این نه رو برای چی میگه؟ میگه سود داره اما سودش کمه، فسادش بیشتره. اگه سودش زیادتر بشه چرا میاد پای معامله؟ یه سفر میخواد بکنه، مقایسه میکنه سود سفر رو با ضررش رو، حالا میخواد فرض کنید تجارت بکنه تو این سفر، اونم همین. یا سفر مرا تفریح میخواد بره، خب نگاه میکنه تفریح چقدره، صدمه اش چقدره، اگه برابرش صدمه بیشتر از استراحتش باشه، مثلا این که فرصت کمه، همش مشغول تقلاس و اصلا استراحت نداره، خب صرف نظر میکنه، وقتی میاد فرصت کمه گفت نه من این فرصت ندارم. نتیجه اینه که در دوران غیبت تشکیل حکومت جایز نیست. این خلاصه استدلال عقلی این شد و بیانش هم باید خوب توضیح بدیم که به چه دلیل داریم این ادعا رو میکنیم. ما 5 تا ایراد به این فرمایش آقایون داریم. ایراد اول اینه که ما قبول داریم همیشه در حکومت‌های الهی فساد هست، ما این رو منکر نیستیم. هر حکومتی تشکیل بشه، رهبرش هم رهبر صالح، امیرالمومنین علیه السلام یه بالاتر از ایشون که ما نداریم، همیشه تو حکومت‌های الهی فساد تو جامعه هست، قطعیه. لیکن این که گفتید فساد غلبه داره بر مصلحت، اینو قبول نداریم. تو حکومت‌های الهی این چنین نیست. تو حکومت پیامبر اون 10 سال خورده ای که در مدینه بودن قطعا فسادهایی وجود داشت تو مدینه، اما آیا فساد غلبه داشت بر مصلحت؟ به طوری که بگیم نعوذ بالله پیامبر اشتباه کردن تشکیل حکومت دادن. تو 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام همینطور قطعا یه فسادهایی وجود داشت. اسمم میاریم، عثمان ابن حنیف در بصره چه کرد؟ یه مهمانی دعوتش کردن که انسانهای ثروتمند تو اون مهمانی بودند و انسانهای فقیر رو راه نمیدادند. امیرالمومنین علیه السلام یه نامه نسبتا مفصلی، نامه 45 نهج البلاغه است، برای اون نوشتن، اون رو توبیخش کردن. چرا دعوت اینها رو پذیرفتی که میبینی انسانهای غنی مدعوون و انسانهای فقیر ممنوعن؟ چرا رفتی اینجا؟ نباید میرفتی. حالا این عثمان ابن حنیف آیا دائما فساد میکرد؟ حواستمونه به این بکنیم، اینو مقایسه کنیم. نه، تو دوران حکومتش هزاران کار خوب کرده. هزاران کجا و یه دونه کجا؟ بله، برای این یه دونه امام یه خطبه دارن، یه نامه دارن برای این. اما برای خوبیاش که نامه نمی نویسن که باید خوبی بکنه، گذاشتنش که اصلاح بکنه. وقتی برای خوبیاش، برای اون هزارتا، بیشتر از هزارتا نامه نمی دن، من و شما اطلاع از خوبیها نداریم. اما وقتی نامه می دن برای اون یه دونه فسادش، همه اطلاع پیدا میکنیم. این اطلاع پیدا کردن ما رو برای شفته میکنه، در حالی که عقل وقتی بخواد مقایسه بکنه میبینه که مصلحت ها اگه 2 برابر کنه، میگن 1000 برابر. اینطوریه. یه انسان سالمیست، از صبح تا شب داره به کارهای مردم رسیدگی میکنه، نه یه رو دو روز، 1 سال 2 سال. ببینید تو هر روزی حساب بکنید، یه حساب سرانگشتی، روزی 50 تا کارم بکنه، تو 2 سال ببینید چند تا کار میشه، تو 3 سال چقدر میشه، یه مرتبه میشه 50,000 تا کار. 1000 روز، روزی 50 تا میشه 50,000 تا. 50,000 تا کار خوب کرده. حالا یه کار فسادم میکنه، امام برای اون یه دونه نامه میدن که همون یکی هم درست میشه. یه بدنی که سالمه، یه گوشش معیوب شده، فرض کنید معده او، قلب او، ما که نباید بگیم که این بدن همه جاش مریضه، کجا همه جاش مریضه؟ شما از سر تا پا نگاه کنید چندین هزار جزء یا چندین میلیون مولکول‌های اون رو به خط حساب و نامه سالمه، کار میکنه کار خودش. یه گوشه حالا فساده، اون فساد باش مقابله میشه، چون گفته میشه پزشک میاد همه اینا دارن توجه میکنن به این بیماری، اما اون سلامتی رو بهش توجه ندارن. ولی از عقل سوال کنید، مقایسه کنید بین بود و نبود این شخص، آیا این باید فوت بکنه؟ میگه نه، همون پزشک میگه نه. یه موارد اندکیست که مثلا میگه باید سخت جنین بشه، اصلا این به دنیا نیاد چون فسادش بیشتر از مصلحتشه، میگه انسان سالمی نیست، اکثرش مشکله. این نکته اوله. حالا تو دوران خود ما هم این مثال رو بزنم، اگر فرض کردید نیروی انتظامی یه فسادی کرد، یه اشتباهی کرد، آیا عقل میگه که باید تشکیل نشه؟ بگه اصلا نیروی انتظامی باید حذف بشه به خاطر اینکه در فلان شهر این فساد رو انجام داده. کی؟ یه نفر مثلا با خودروی نیروی انتظامی رفته یه فسادی کرده. اوغلا هیچ وقت چنین حرفی نمیزنن. این مشخصه که مصلحت میچربه بر مفسده، جلوی اون مفسده باید گرفته بشه. اما این که بگیم اصلا نیروی انتظامی باید حذف بشه، نه، به دلیل اینکه نیروی انتظامی توی یه روز در کل کشور هزاران خدمت دارد میکنه و اگه حذف شد اون هزاران حذف میشه. اگه میخواد مقایسه کنی کفه ترازو اون طرفه. حالا این تو یه نیروی انتظامی شه، تو بحث تشکیل حکومت هم همینه. این آقا میخواست استدلال عقلی بکنه، میگه که عقل انسان میگه که فساد تو حکومت اسلامی باعث بدبینی مردم به دین میشه، پس حذف بشه. یه استدلال عقلی جوابش اینه که فساد تو حکومت‌های الهی همیشه کم یک به هزاره و هیچ کس چنین حرفی نمیزنه. مثالش هم حکومت پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلامه که خود این آقا که داره این حرفا میزنه میگه دوران غیبت. خب به شما میگیم دوران حضور چی میگه؟ آیا زمان پیامبر فساد نبود؟ چرا؟ بطن فساد بود. پیامبر که نمیتونن با زور جلوی مردم بگیرن، خدای متعال اجازه نمیداد این رو. گفت ارشاد کن مردم رو، اما لست علیهم به مسایطر. نه، شما تسلط نداری بر مردم که بخوای اجوارشون کنی بر کار خیر. تذکر ادام آنتا مذکر، شما فقط مذکر هستی. پیامبر اجازه ندارن که شمشیر بردارن با زور مردم مسلمانشون مثلا بکن. نکته دوم، جواب دوم از این ایراد، ایراد چی بود؟ گفت تو غیبت حکومت تشکیل بشه بعد مردم فساد رو که در کارگزاران اسلامی میبینن نسبت به دین میدن و بدبین به دین میشن. حالا جواب، خب مردم اشتباه میکنن نسبت به دین میدن، آیا درست نسبت میدن یا اشتباه نسبت میدن، اینا حلش بکنه. آیا واقعیت داره؟ من مثال خودم رو میزنم بعد دیگه کلیش بکنید. اگه بنده اشتباهی کردم و مردم اشتباه من رو به دین نسبت دادن، آیا کار مردم درسته یا خطاست؟ بنابراین وقتی خطاست باید چکا بکنیم؟ باید خطا رو بپذیریم یا بیدارشون بکنیم؟ پذیرفتن، الان یه آقا پذیرفته از خطا را، میگه چون مردم نسبت میدن خطای یک کارگزار رو، یک رئیس جمهور رو، یک وزیر رو، وقتی مردم نسبت میدن به دین، پس حکومت تشکیل نشه. جواب اینه که شما اشکال حل کن، نه این که دنبال اشکال بری و اشکال رو بپذیری. پذیرفتن اشکال خودش یه خطای دومه. خطای اول اینه که مردم دارن نسبت میدن به دین، میگن دین مثلا ناقصه. خطای دوم اینه که این آقا پذیرفته است که پس حکومت تشکیل نشه. مردم درست فکر کردن؟ کجا درست فکر کردن؟ قطعا اشتباهه. اگه من سرقت کردم، این جمله حضرت امامه، حضرت امام تو سخنانشون داشتن این جمله رو که حالا اونایی که یادشون نمیاد تو صحیفه نور میتونن پیدا کنن. امام فرمودن که اگر یک آخوندی سرقت کرد، دزدی کرد، نگید آخوند سرقت کرد، بگید یک دزدی تو لباس آخوند اومده. صحیحشو بگی، این دزد اومده تو لباس آخوند داره سرقت میکنه. این خیلی فرق کرد تا اینکه بگی آخوندی سرقت کرد. آخوند سرقت کرد، میدونید معناش چیه؟ اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که تو حوزه دارن به روحانیون درس سرقت توصیه میکنن، هر کی میره اونجا بهش میگن برو سرقت بکن. اگه این باشه بله، بگید حوزه رو جمعش کنید، چون توصیه به سرقت میکنن. بعد هم میگید یه آخوندی رو دیدن داشت سرقت میکنه. اما وقتی تو حوزه داره دستور تهذیب نفس داده میشه، بعد یه آخوندی سرقت کرد، نباید بگیم یه آخوند سرقت کرد، لفظ آخوند به همه داره سرایت میکنه، باید اسم شخص رو بیارن، آقای فلانی سرقت کرد. اما نگن جمع، نگن یه آخوندی، چون شنونده چی فکر میکنه؟ فکر میکنه تو حوزه دارن دستور سرقت یاد میده. و این اشتباهی که گاهی مردم دارن، این اشتباه رو، یه فسادی رو از من میبینن، بعد به جای این که بگن مهدوی این کار رو کرد، میگن یا آخون دیدی این کار کرد. اون اشتباه مردم نباید این رو بگن. ما هم نباید بپذیریم حرف مردم رو که اشتباهه، و باید یادشون بدیم، بگیم اگه یه نیرو انتظامی با خود رو یه نیرو انتظامی یه خطایی کرد، نه هم پشت سرش بگیم یه نیرو انتظام دیدیم خطا میکرد. یه نیرو انتظامی دیدیم خطا کرد، معناش اینه که تو نیرو انتظامی دارن دستور خطا میدن. چون ما داریم کلی میگیم دیگه. اگه صحیح میخوایم حرف بزنیم، بگم نه، شخصشو بگیم، بگیم آقای فلانی تو لباس نیروی انتظامی خطا کرد، یعنی خطاکار اومده تو این لباس، نه اینکه این لباس لباس خطا باشه. اونم همین، اونم یه مثال دیگه شه. ما تو حالا ما تو انسان ها داریم هر جاییم، اما اینم یه مثال. اگه یه چاپخونه قرآن رو اشتباه چاپ کرد، ما باید همون یه چاپخونه رو بگیم، نه اینکه بگیم چاپخانه ها اشتباه میکنه. کجا اشتباه میکنه؟ همه جو دارن درست چاپ میکنن. حالا این یه جا اشتباه که باید با همون یه جا برخورد بشه. پس بدی تو حکومت اسلامی مربوط به شخص اون فاسده، نه مربوط حکومت. این آقا داشت از نظر عقلی استدلال میکرد که عقل انسان میگه حکومت تشکیل نشه، بعد چون مردم نسبت میدن به دین و فساد رو به دین نسبت میدن. اما جوابش همینه که وقتی مردم اشتباه میکنن که ما نباید دنبال اشتباه مردم بریم جلو، بپذیریم که اون داره خطا میکنه، ما باید خطای اونها رو اصلاح بکنیم. داشتون میگیم نه این تو نسبت ندیم. شیرینی دین، ایمان، اینا یادتون نره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اینا رو یادشون بدیم. بعد بگیم بد منم نه دین. اگه دیدید من بدی کردم، من بیش از یه بدی هم دارم، ولی یکشو شما دیدید، ده تا دیگه هم دارم. حالا میخواد چی بگی؟ میخواد بگه دین بده؟ این که غلط. بدی تو منه، من خودم رو اصلاح نکردم، من خودم رو تربیت نکردم. اگه تربیت کرده بودم اینطور نبودم. ولو بالا سرم امیر المؤمنین السلام باشه، امام که نمیان بل اجبار منو وادار کنن به نماز شب خوندن، که وقتی من بلند نشم نماز شب بخونم، من تربیت نکردم خودم رو. ولو رهبر من شب تا صبح هم دارن گریه میکنند و با خدا مناجات میکنند. من اگه نمازم قضا شد همینه، اگه اومدم فساد کردم همینه. و اینو باید بدانیم که بدی سرایت نکنه به دین. اگه مردم نسبت دادن، ما این نسبت رو باید اصلاحش بکنیم. یادمون نره، مرتب باید این رو بگیم به مردم. اینم جواب دوم. جواب سوم، بعضی از این فسادهایی که این آقا میگه تو حکومت اسلامی هست، مربوط به اختیار مردمه، اصلا مربوط به کارگزاران نیست. این آقا داشت همه رو نسبت داده به کارگزاران. اینم یه خطای سوم این آقاست که میگه تو حکومت اسلامی فساد که میشه، فساد مال کارگزارانه. وقتی میگم کارگزار، یعنی شامل وزیر و رئیس جمهور و استاندار و شهردار و بلکه همه رو در بر بگیرید. ما یه لفظ جامع میگیم. وقتی آقای مستشکل میگه که چون فساد تو حکومت اسلامیه و مردم اینو نسبت به دین میدن، به دین بدبین میشن، پس حکومت بره کنار. اشکال سوم اینه به این حرف که این فسادهایی که میبینید بسیاریش مربوط از کارگزاران نیست. کارگزاران فساد نکردن که، مربوط به مردمه. مردمی که هیچ مسئولیتی هم ندارن، دارن معامله میکنن. تو معامله چیکار میکنه؟ رشوه میگیره، پول سرقت میکنه، نمیدونم صادرات قاچاق یا واردات قاچاق، واردات بی‌رویه یا قاچاق اصلا وارد میکنه. حالا هرچی هم دولت داره میگه نکنید، دولت کار خودشو میکنه. دولت که فساد نکرد، این مردم بودن، خود ما هستیم داریم فساد میکنیم، گردن دولت میندازیم. وقتی میگیم نمیتونیم گردن دولت بندازیم، میگیم چرا دولت جلوشو نمیگیره، حرف عوضش میکنه. چرا دولت هم میگیم داره جلوشو میگیره دیگه، چکار کنه؟ اضافه تر بکنه، یعنی کنار هر یه انسان یه مأمور بذاره؟ چی انتظار داریم؟ که نمیشه که. بالاخره مثلا نیروی انتظامی فرض کنید، مثال میذارم توی شهر 1000 نفر نیروی انتظامیه، 5 میلیون نفر جمعیت، 1000 نفر میخوان به تمام شؤونات این مردم صلاحشون برسن، جلوی فسادشو بگیرن. مردم اگه همه مؤمن و متقی باشن اصلا فسادی وجود نداره، اما وقتی خود مردم خودشونو تربیت نکردن، فسادهایی رو ما تو این حکومت میبینیم. اینا نباید نسبت بدیم به وزیر و به اون حاکم و بدونم چی. این هم یک اشتباه سومی که این آقا کرده. نشونش اینه که بدونیم فساد مال مردمه، نشونش اینه که اگه حکومت طاغوت شد آیا مردم اصلاح میشن؟ وقتی فکر شد و نمیدیم، نه اتفاقا بدتر هم میشه، فساد زیادتر میشه. چرا فساد زیادتر میشه؟ به خاطر که اون فاسد تو این طاغوت میبیند حامی هم داره، یک کسی مثل پهلوی، هویدا، آدمی که اهل زنا و لواط و این چیزا بود، خیلی راحت علنی که اطرافشون میدونستن، یعنی همه فهمیده بودن. تو هواپیما یه مسئول ارتش شاه نشسته بود، کثافت ببینید تا چه حدیه. برای اینکه ارتقاء درجه پیدا کنه پیش پادشاه، دخترش رو گفت برو یه چی تعارف کن به شاه تا شاه تو رو ببینه، عاشق تو بشه، نعوذ بالله رابطه نامشروع با تو پیدا کنه، وقت من به منافع خودم میرسم. و همین کارم کرد و شد، نه اینکه الان فقط فکر میکرد. تو هواپیما بلند شد، دختر اومد یه چیز جلو شاه تعارف کرد، شاه هم یه نگاه تو قیافش کرد، پسندیدش و هیچ. دیگه دخترش رو میفروشه برای اینکه خودش یه درجه دیگه بیشتر به شاه نزدیک بشه. کثافت کاری اینه. حالا تو حکومت اسلامی اگر یه چنین ارتشی همین شخص یه فسادی کرد، ما بگم حکومت اسلام برید کنار، عقل انسان گفت تعطیل. خب تعطیل، بعدش باید چیکار کنه؟ حکومت طاغوت میاد که بدتر از این میشه. که تو حکومت طاغوت که مردم خودشون تربیت نمیکنن، بلکه حامی هم میبینن، نه یه حامی هم داره، اگه شراب فروشی باز بکنه حامی هم داره، اگه فاحشه‌خونه باز بکنه حامی هم داره. خب میکنه. تو حکومت اسلامی دیگه فاحشه و زنا و نمیدونم همجنس بازی این شد دیگه حداقل جلوش گرفته میشه، علنیش اینه. حالا فسادهایی رو میبینیم، باید جلوی فساد گرفته بشه. و اما اشکال چهارم، این اشکالات رو خوب دقت بکنم، من دارم تونتون رد میشم، اما حقیقتاً اشکالات رو باید روش حرف خیلی بزنیم، چون اینا چیه که گاهی تو مردم گفته میشه، بعد اینم تو بعضی روحانیون گاهی این مطالب رو میگن. خب اطلاعاتشون کمه، درس نمیرن، تو حوزه حضور ندارن. همینطور یکشون میگفت ما هرچی دلمون خواست مسافرت میریم زیارت، به نام زیارت، انگار زیارت میریم. بودم درس بچی هر وقت شد درس میخون. بعد نتیجهش همینه، وقتی انسان اطلاعات دینی نداره یه همین حرف رو میزنه. اشکال چهارم اینه که اگر تو حکومت اسلامی فسادی رو دیدیم، این فساد مال ذات حکومت نیست، شما داری ریشه رو میزنی. فساد مال شاخ و برگه، یه وقتی بگو درخت ریشه بکن، خیلی خطاست. من یه شاخه رو میبینم فساده، کرم افتاده، آلوده شده، خیلی خوب، هم یه شاخه رو میبارد، بقیه شاخه هم نمیوهش درسته، هر ندارم بیام درخت از ایش رو بکنم. این آقا میگه چون تو حکومت اسلامی فساد دیدی، حکومت ریشش خراب، یعنی اون رهبر آسمانی برید کنار. امیرالمومنین علیه السلام وقتی نمیتونن بهتر از عثمان ابن حنیف پیدا بکنن، پس برن کنار، همون طاغوتا بیان. عجب حرف زشتی. این جواب چهارم یه نکته خیلی مهمی است که ما ریشه رو باید دقت بکنیم، که ریشه اینه، اساس حکومت الهی مرضی پروردگاره، اساس حکومت طاغوت مغضوب پروردگاره، اساسش یعنی از اول خدا غضب میکنه، راضی نیست. وقت ما چی میگیم؟ میگیم یه آقا میگه داره میگه این تو این حکومت اسلامی چون یه فسادشو بره کنار طاغوت بیه، خدا راضیه؟ ولی چقدر حرف غلطه، اما خودمون متوجه تالی فاسد کلاممون نیستیم. خدمت رهبر معظم بودم چند سال پیش، یه روحانی بود از تهران اومده بود، داشت یه فسادی رو مطرح میکرد، گفت تو فلان خیابان تهران این کار حرام انجام شده، و همتی که داشت تعریف میکرد گفت زمان طاغوت هم کار نشده بود، حالا شد. تا اینو گفت رهبر انقلاب براشفته شدن که جل عجب آخوند است، اما خب نمیفهمه، داره تند و تند هم حرف میزنه. چون دو تا مطلب گفتن، یکی این که اولا کار حرام باید جلوش گرفته بشه، یا کسی فکر نکنه که کار حرام مدافع داره، نخیر، من شما دیگران باید بینیم راهکار جلوگیری چیه. اما گفتن شما داریم مقایسه میکنی، میگی الان این فساد شد زمان طاغوت نشد، میخوای چی بگی؟ حرف نزدی ها، اما لازم این کلام اینه که اون زمان طاغوت بهتر بود، میخواستی اینو بگی؟ این آخونده تازه فهمید عجب خطای بزرگی کرد. ایشون یه مثالی هم از خودشون زدن، مثال قشنگی بود، فهمیدن من آیت الله عظمی بروجردی رو خیلی دوستشون می‌داشتم، و وقتی ایشون فوت شدن من خیلی گریه کردم، یاد ندارم تو فوت مراجع اینقدر گریه کرده باشم، خیلی علاقه خاصی به ایشون داشتیم، اون موقع ایشون جوان بودن، جوان ها بالاخره احساسات بیشتری دارن، خودشون اینا نگفتن، اینا حرف منه. شو فرمودن من خیلی با آقای بروجردی خیلی علاقه داشتم، بعد فرمودن حالا یک کسی بیاد به من بگه که رفتم پیش آقای بروجردی، من سلام کردم، ایشون یه جواب مختصر دادن، اما رفتم پیش فلان کافره، به او که سلام کردم او چقدر من رو تحویل گرفت، چند برابر با من اظهار علاقه کرد. اگه کسی اینا به من بگه من چیکار میکنم؟ میپذیرم حرفشو، بعد میگردم بهش میگم برو دنبال کارتو، آقای بروجردی با این کافر داری مقایسه میکنی؟ حرفا چی میزنی؟ اون کافر ریشش خرابه، مثلا خدا قبولش نداره، یه مرجع تقلیده، چی با چی داری مقایسه میکنی؟ تو نمیشناسی. حالا حکومت هم همینه، وقتی در حکومت کار حرام انجام شد، یا اولا یادمون نره جواب اولا، یا دفاع نکنم از کار حرام ها، اینا غافل نشیم ازش، اما اینکه یک کسی بگه الان این کار حرام شد تو طاغوت نشد، این نشون میده که زمان طاغوت رو بیشتر میپسنده. خیلی خوب، با طاغوت پس بره تو جهنم. اگه واقعا کسی طاغوت رو بیشتر میپسنده بگه من شریک اون میشم، بره با اون تو جهنم ببینید عذاب الهی چیه، شریک گناهانش میشه. هزاران نفر رو شکنجه کرد، هزاران نفر رو شهید کرد، بره تو گناه شریک میشه. اینا باید مواظب باشیم و اگر خطایی شد اینا رو مقایسه نکنیم. من روایت امیرالمؤمنین سلام رو خوندم، خیلی روایت زیبایی بود. حضرت تو حکومت 5 ساله خودشون 34 تا بدعت و اسم آوردن که بعضی زیر مجموعه داشت، مثلا گفتن اذان، اما اذان زیر مجموعه داشت، تو اذان یه بدعت گذاشته نشده. حی علی خیر العمل حذف شد، یه بدعته. از صلات خیر من نوم جاش گذاشته، یه بدعت دیگه است. لا اله الا الله رو یک شد ترک کرده، یه بدعت دیگه هم تو کلا میگن. حالا امام فرمودن بعضی این بدعت ها اسم هم آوردن، این 34 تا رو اسم آوردن. گفتن من میخواستم جلوشو بگیرم، نگید کوتاهی کردم، اما تورومن وایستادن از لشکر خود من نه از دشمنان، شمشیر کشیدن و گفتن میکشی اگه بخواید جلو اینا رو بگیری. و من گفتم نه، بذارید این بدعت باشه اما اسلام بمونه. اینا داشتن اسلام از بین میبردن. حالا یک کسی بگید یا علی نمیتونی جلو بدعت ها رو بگیرید، برید کنار. برم کنار که چی؟ حالا تو این جواب چهارم اینو میخوام بگم، یک کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام بگید یا علی تو حکومت شما مثلا از پای یه یهودی خلخال کشیدن بیرون، تو حکومت طاغوت اون 25 سال نشد این کار، مقایسه بکنه، شما چی میگی؟ میپذیرید این مقایسه رو؟ یعنی کسی مقایسه میکنه که امام رو نمیشناسه، کسی مقایسه میکنه که طاغوت براش بیشتر جلوه داره، میپسنده. و الهی کسی اینطور نباشه طاغوت رو بگه ریشش خرابه دیگه، نمقایسه نمیکنه. من گاهی برای این آقایینی که این حرف میزنن یه مثال رو خودش میزنن، میگم اگه خونه شما رو یکیس اومد به زور گرفت شما رو بیرون کرد، خونه خوده داد مثال میزن تو بفهمی چی میگم، شما رو بیرون کرد خونه شما به زور نیست، شما هم هرچی این در اون در میزنی شکایت میکنی به دادت نمیرسی، داد فریاد گریه میکنه، بعد همین آقا توی خونه نشسته روزخونی میکنه، منم میام میگم که ببین صابخونه به صابخونه، میگم تو دوران تو اون وقت که تو نشسته بودی یه روزم روزه نگرفتی، حالا ببین فلانی داره روزخونه میکنه. چقدر زشت است این حرف که ما شاخ و برگ ظاهر رو نگاه بکنیم از ریشه رو نگاه نکنیم، که بنده خدا این حرف چی میزنی؟ اون صاحب خونه است، حالا روز خونه نکنه که گناه نکرده که، اما صاحب خونه از ریشه درسته، حالا اگه روز خونه هم کوتاهی کرد شما بهش که اشتباه کرد، چرا روز خونه نکرد؟ اما اون یکی قاصبه، ریشه خرابه، وقتی ریشه خرابه ولو روزخونه بکنه روزخونش حرامه. اینه طاغوتا ولو کار صحیح بکنه، رضاخان بعضی هم میگن کار خوبم کرد، جوابش اینه اون کار فسادش اولا بیشتر بود، اما کار خوبش هم تو کلش میزنی بگم بی خود کار خوب کردی، چون جای تو نیست اینجا نشستی، باید بری کنار، جای یک مرجع تقلیده. اگه آیت الله کاشانی بهت اجازه دادن و گفتن بشین اینجا، گفتن تو رو منصوبت میکنم، درست وقتی آیت الله کاشان ترود بای میسن، آیت الله مدرس ترود بای میسن، یعنی چه؟ یعنی تو طاغوت هستی. حالا ولو یه جا هم بیاد یه خدمتی هم بکنه، خدمت شما قبول نداریم که همون خونه ایست که قصب کرده، حالا اومده روزخونی هم میکنه، کار خیر هم توش میکنه، ریشه خرابه. اینم نکته چهارم. و اما جواب آخر، این عزیزانی که میگن تو دوران غیبت مشروع نیست حکومت اسلامی، لازمه کلامشون پذیرش طاغوته. به زبون اینا نمیگن اما بالاخره اینه، چون اگه حکومت اسلامی هی نفیش میکنه یا میگه مرجع تقلید نباید حکومت تشکیل بده، صبر بکنه، بگید اللهم عجل لولیک الفرج، خیلی خوب. حالا چی؟ بیش از 1000 سال امام زمان غایبند، آیا حکومت تشکیل بده؟ میگه نخه. خب نخه یعنی چه؟ یعنی کشور بدون حکومت اونم که نمیشه که، پس لازمه چی شد؟ طاغوت به سر کار. سوال میکنیم از همین آقایون، طاغوت که اومد بالا سر کار، فساد بیشتره کمتره؟ اینه. حالا ببینید هر جای این کلامه این آقا رو نگاه کنید، این 5 تا ایراد ما رو به ذهنم رسید، چون بحث نوعی دارم میکنم، احتمال میدم بازم جوابای دیگه هم پیدا بکنه، اما دقت کردم این 5 تا ایراد به ذهنم رسید با اطلاعات کمی که داریم، فکر میکنم دیگه کافی باشه. بحث بعدیمون انشاءالله استدلال‌های نقلی آقایونه، که بیشتر من اینو میشنوم، این طلبه هایی که مبتدی هن گاهی میان یکی دوتا روایت دیدن، این روایت ها رو میخونند که ببینیم روایت ها چی میگه، آیا نفی مشروعیت حکومت رو میکنه یا چیز دیگه میگه. اینجاست که علم درایه لازمه، علم فهم حدیث، که انسان دقت بکنه. میرد ائمه ما علیهم السلام میگفتن تو دوران غیبت بذارید حکومت دست طاغوت‌ها باشه، همچی چیزی گفتن؟ اگه گفتن بیان یه روایت اینطوری بیارن بگن، یا چیز دیگه گفتن؟ مثل اون روایتی که میگه هر کس ادعای مشاهده امام زمانه کرد تکذیبش بکنه. بعضی ها این روایت رو گرفتن، آیه شروع میکنن میگن پس کسی نمیتونه امامو ببینه، یا یکی میگه پس چکا بکنیم، شروع کردن جواب میدن. نه جواب دادن هم نداره، اصلا روایت اینو نمیگه که فهم حدیث رو اگه کسی نفهمید وقت یا مدافع اشکال میشه، میگه اصلا امکان رؤیت امام نیست، یا میگه امکان رؤیت هست و شروع میکنه 3-4 تا جواب میده، هر دوش هم اشتباهه. اصلا روایت اینو نمیگه که، شما اصلا ببین روایت چی میگه، بعد اونو ببین حالا اشکال دارد یا نه. روایت برای نائب چهارم صادر شده، علی ابن محمد سماری، 6 روز قبل از فوت او، یعنی 9 شعبان 329، 6 روز بعدش که نیمه شعبان بود علی ابن محمد از دنیا رفت. تو نامه هم حضرت گفتن که 6 روز دیگه شما فوت میکنی. خب این نائب چهارمه، همه دارن میگن نائب پنجم کیه، نائب ششم کیه. تو جلسه ها احتمالات میدادن، میگفتن فلانی احتمالا نائب پنجمه، چون خیلی متدگل بود، خیلی با تقوا بود، احتمالات بود میدادن. نامه حضرت که صادر شد فهمدن دیگه من نائب ندارم، به علی ابن محمد میگن کسی رو دیگه جانشین خودت معرفی نکن، غیبت کبرا آغاز شده. این کجاش مشاهده رو دارن تکذیب میکنن؟ تو این نامه دارن میگن. پس اون مشاهده که اونجا گفته شده مشاهده نواب خاصه، نواب خاص شوری امام میدیدن، رؤیت اختیاری بود، یعنی هر روز هر شب اختیارن میدونستن امام کجا هستن، سوالات مردم رو هر ساعتی میخواستن میبودن خدمت امام، میدونستن که امام الان تو فلان خونه هستن، تو فلان باغ هستن، فلان کوچه هستن. میدونست میرفت خدمت امام، سوالا رو میبود، امام جواب میدادن، یادداشت میکرد، میمد تو خونش مینشست و جوابای مردم میداد. مشاهده نواب خاص این بود. حضرت به علی ابن محمد میگن دیگه کسی نمیتونه منو اینطوری مشاهده بکنه. این چیکار داره به مشاهده دوران غیبت که غیر اختیاریه، افراد توسل پیدا میکنن، امام میبینن. اصلا اینو که امام نگفت، پس ما نیاز به جوابم نیست. بعد دیدم بعضی رفتن جوابای دیگه دارن میدن، میگن اگه کسی ادعا کرد من دیدم و شناختم تکذیبش بکن، اما اگه ببیند و نشناسه تکذیب نکن. اصلا امام اینو نگفتن. که لذا فهم حدیث خیلی مهمه. این که دارم میگم الان این مثالی که زدم تو کتابا اومده سا، بعضی بزرگان ما، شخصیتایی که همه ما شدیداً بهشون محبت داریم، علاقه داریم، همین حدیث مشاهده رو مطرح کردن تو کتابشون، از 3-4 تا جواب دادن، در حالی که از ریشه اصلا روایت اینو نگفت تا اشکالی به وجود بیاد. اصلا روایت چیز دیگه داره میگه، میگه من دیگه نائب خاص پنجم ندارم، تموم شد دیگه، از حالا غیبت کبراست، یعنی مردم مراجعه کنن به مراجع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.